من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصول امروز ما دو تا مطلب هست که پیرامون دو تا موضوع تبصره رو مطرح میکنن و تو تبصره میفرمان که مقدمات حکمت مقتضاش مختلفه، یعنی بعد از که مقدمات حکمت رو جاری کردیم چی ثابت میشه. سه تا چیز رو اینجا بیان میکنم. یک، این که با مقدمات حکمت عموم بدلی ثابت میشود، مثالش همو عطر رقبه است. وقتی میگید عطر رقبه، معناش این نیست که همه ی رقبات برو آزاد بکن، قطعا این اراده نشده. یه وقت تو اون زمانی که میگه عطر رقبه، هزار تا عبد موجود باشه که نگفته همه را آزاد بکن، که عطر رقبه یعنی یه دونه، منطقه یه دونه رو آیا قید دارد یا نه؟ قیدشو با مقدمات حکمت بر میداری. منگوم انسان حکیم اگر منظورش از رقبه خصوص مؤمن بود باید میگفت، نگفت. حالا که نگفت میشه اطلاق، اما اطلاق معناش هزار تا عب نیست. اقتضای اطلاق عموم بدلیست، یعنی یه دونه یه از این هزار تا، منطقه یه دونه بدلیست. اولی میخواد آزاد کنه، دومی ایسه، هر کم آزاد کنه، اینا کل واحد از این هزار تا بدله از دیگریست. اینو میگن عموم بدلی. صورت دوم، گاهی ما اطلاق گیری که میکنیم با مقدمات حکمت عموم استیعابی ازش استفاده میشه، مثل احل الله البیع و حرم الربا. این کلمه البیع در اینجا عموم استیعابی، اول مقدمات حکمت شو داری میکنیم، عموم البیع اینجا مطلقه، متکلم در مورد بیان بود، قرینه نیورد، از متیقن هم کار نیست. پس کل بیع ها اینجا دیگه عام بدلی نیست که بگم یه دونه بیع خدا حلال کرده بعدم بگیم کدومشه، بگم فرق نمیکنه، یه دونه شو همینطور خدا حلال کرده، قطعا این نیست. بلکه در احل الله البیع میگیم منظور کل بیع ها رو خدا حلال کرده. هر چی قبل از دین اسلام معامله بود تو زمان نزول آیه داره میگه همه بیعی که رایج بین مردم است من حلال کردم. حالا اگه 100 تا بیع رایج بوده، هر 100 تا با این کلمه احل الله البیع درست میشه. اینم اقتضای دوم. و اما سوم یه جوری آخوند مطرح کن، نمیتونستن کلی حرف بذارن، اما باید با مثال حلش بکنیم. و اون این است که میگیم با مقدمات حکمت یه نوع خاصی ثابت میشود. و نوع خاص منظور چیه؟ باید برگردیم تو اصول. یادتون هست میگفتیم که اگه ما امری داشتیم نمیدونیم امر تعیینیست یا تخییری، آیا تعیینن به مخاطب میگه باید انجام بدی یا نه تخییریست، یعنی لنگه دارد این یا اون، اما فعلا لنگش گفته نشده سا. اگه ما احتمال بدیم تعیین یا تخییر، حمله بر چی میکردیم؟ حمله بر تعیین میکردیم، گفتیم انشالله لنگه نداره. اون نکته که اونجا میگفتیم حالا اینجا ازش استفاده میکنیم و میگیم با اطلاق گیری ما این کارو میکنیم، یعنی میگیم خدای متعال گفته است افعل، و این افعل نمیدونیم تعیینیست یا تخییری. وقت دوباره میگیم خدای متعال حکیم است، حکیم به طور مطلق گفت انجام بده، و چون حکیم است اگر تخییر بود باید مزید بیان داشته باشه، یه چیز باید اضافه میگفت، میگفت افعل هازا او هازا، اینه که نگفت که، هم تو گفته افعل، افعل برای وجوب تعیینی مناسبه، منطقه با مقدمات حکمت بگیم در مقام بیان بود و میخواست وظیفه مخاطب را بیان بکنه، قرینم خلافش ذکر نکرد، پس میشه تعیینی. و اگر تخییر بود باید خلاف اطلاق قیدش رو ذکر میکرد، میگفت افعل هازا او هازا. دو تا مثال دیگه هم داشت. ببینید تو امر ما سه تا شبهه داشتیم قبلا، یکی واجب تعیینیست یا تخییری، دوم واجب عینیست یا کفایی، سوم واجب نفسیست یا غیری. این سه تا بحث مهمی که تو اصول مطرحه، هر سه شو الان امروز با اطلاق گیری حلش میکنه. و اونه که اگه امری بود، اول دور تکرار میکنم، اگه امری داشتین نیستین تعیینیست یا تخییری، یعنی آیا لنگه داره یا نه، اصل نیست که نداره، میشه تعیینی، اینا با مقدمات حکمت حلش میکنه. دوم اگه امری داشتیم نمیدونیم که عینیست یا کفایی، عینیست یعنی کل وعده افراد همه باید انجام بدن، مثلا دعای در رؤیت الهلال است، نمیدونیم یه نفر که بخونه از گردن بقیه ساقطه یا نه، همه باید جدا جدا بخونه. اگه نمیدانیم حمله بر واجبه عینیش ما میکردیم، چرا؟ میگفتیم واجبه کفایی یحتاج الی مزید بیانه، متکلم باید بیشتر حرف بزنه، بعد از که گفت افعل بعد باید بگید الا ان یفعل غیرو، که اول بگید انجام بده، بعد بگید مگر اینکه دیگری جواب سلامو بده، اگه جواب داد دیگه شما واجب نیست، این میشه کفایی. اما اگه شارح هیچی نگو انتو گفت افعل، اف از ظاهرش واجبه عینیست علا کل واحد ملل مکلفه. و همچنین اگر شک کردیم که این افعل نفسیست یا غیری، گفت افعل اما نمیدونیم افعلیست که مال خودشه یا نه، مثل وضوست که مقدمه یه واجبه دیگه است، فعلا اینجا گفته افعل، خب حملش میکردیم بر واجبه نفسی، و می گفتیم واجب غیری نیاز به اضافه بیان داره، اگه مقدم بود برای واجب دیگه باید میگفت، گفت بزرگ بگیر برای رسیدن به نماز، اما اینه که نگفت، نشون داده این واجب واجب مال خودشه، مقدمی دیگری نیست. حالا اون سه نکته رو همه رو اینجا توی قالب بیان میکنن، و اون این است که ما اگر مقدمات حکمت رو جاری کردیم، اقتضا می کند مقدمات حکمت یه نوع خاصی از امر را، اون نوع خاص از امر چیه؟ واجب عینیست نه کفایی، واجب تعیینیست نه تخییری، واجب نفسیست نه غیری، اینا را همشه با مقدمات حکمت حلش میکنی. برمی گردن سر اون احل الله البیت، یه سوال میخوان مطرح بکنی، آیا میشد احل الله البیع بگو مراد خدا یه بیع رو حلال کرده، نظیر عتر رقبه، تو عتر رقبه گفتیم اطلاق حمله بر یک فرد میشه، یه فرد رقبه را آزاد کند وظیفش انجام داده، همونطوری که تو عتر رقبه یک فرد است، منطقه یه فرد غیر معینه، آیا میتونیم تو احل الله البیع بگیم البیع اینجا با اطلاق گری یه بیع غیر معینه؟ چونید جوابشو باید بیان کنیم در که واضحه است، اما تا بیان نکرده شبه است بالاخره. جوابش اینه، در احل الله البیع اگه بخوایم بگم یک فرد بیع و خدا حلال کرده، اصلا این کلام بی فائده میشه، چون معناش نیست که یه بیع از بیع آره خدا حلال کرد، بعد اون کدومش ها میشه مبهم، وقتی مبهم است هر بیع شما میخواید بکنیم میگید اینا جزء حرام هاشه، حالا میگید نمیدونم، چون شارع همه رو که حلال نکرده که، به خلاف عطر رقبه اونجا فایده داشت، اونجا میگفتیم یه عبد آزاد بکن خب میرم یکی آزاد میکن، تکلیفش مشخص بود. اما در احل الله البیع اگه گفتیم یه بیع حلال کرده است، 99 تا رو حلال نکرده، بعد ما هر بیع میخوام بکنیم شک میکنیم جزء حلال جزء حرامه، اکثرا هم که حرام است چون 99 تاش حرامه یکیش حلاله، هیچی باید بگیم که جزء حرام است. وقت این گفتار پروردگار که گفت احل الله، این احل هیچ فایده ای ندارد برای مخاطب، تازه به شک انداخت. من یادم اومد که حضرت امام می فرمودن کتب شهید مطهری 100% مفیده، بعضی که طلبگی خونده بودن گفتن آقا این که امام که می دونن بعضی مطالب ایشون ایراد داره، چرا میگه 100%؟ بالاخره آقای مطهری که معصوم نبودن، یه مجتهدند، همیشه مجتهد امکان خطا داره، چرا میگه 100%؟ نظرات خدای مطهری با حضرت امام خیلیش با هم متفاوت است. اگه بخوایم شمارشو کنیم بیشه 100 تا مسئله رو میتونین پیدا کنیم که نظراتشون فرق میکنه با نظرات حضرت امام. خب دوتا مستشهدن دیگه، اما امام میگن 100% کتب ایشون خوبه است. چرا میگن 100%؟ جوابش اینه، اگه میگفتن 99% خراب کردن کتاب ایشونه، تصورشو بکنید بگن 99% مطالبشون درسته، دیگه هر کی میرفت کتاب بخونه میگفت این نکنه این جزء 1% است که امام گفتن 1% اشکال داره. پس امام دقت دارن تو کلامشون که میگن 100%، درست دارن میگن. اما جواب دوم رو دقت کنی، جواب دوم اینه وقتی میگن 100% میخوان میگن به عنوان یک کارشناس دین من قبولش دارم، نه نظراتشون مطابق با واقع باشه. اینه که نگفتن که نظرات آقای مطهری یک کارشناسه، این مثل اینه پزشک دوم ها میگه من پزشک اولا 100% قبولش دارم چون کارشناسه، اونه وقتی کار خوب میشناسه متخصصه، میگه من دکتر اولا 100% قبول دارم، اما معنیش نیست که هرچی نسخه مینویسه مطابق واقعه. اینه که نگفت. لذا بعضی کچ فهمن خیال میکنه تا یه پزشک دیگه تایید کرد یعنی 100% اینا نظراتشون مثل همه، نه این نیست. این میگه این آقا متخصصه، رو تخصصش من 100% قبولش دارم، اما نظراتشو 100% ممکنه است ایراد بهش بگیره. از آن مایزه اول بره پیشیم بعد بره پیشید دومی، همین دومی رد میکنه در برم میگه من نصف رو قبول ندارم، این نصف رو دیگه نمیسی. یا آقای رفت و پیش پزشک دوم میگفت که پزشک اول یا ردش کرد، بعد به من گفتم اگه بری پیش پزشک سوم، سومی هم دومی رو رد میکنه. اینا هست، بلاخره چیز طبیعیه، متخصص نظر خودشو میگه گاهی دیگران رد میکنه. اما به پزشک دوم بگو اول یه پزشک هست یا نیست، متخصص یا میگه بله متخصص. ما باید اینو دقت بکنیم، یه غیر مجتهد کتاب مینویسه و نظر میده، اونا نمیتونیم تایید بکنیم، نظرش نظر کارشناسی که نیست که بی خود کتاب نوشته، بی خود سخنرانی کرده و نظر داده، نباید نظر میداد. اما وقتی که مجتهد بود دیگه ما تایید میکنیم. وقتی یه جوان میاد از خود من و شما میپرسه که دائم مطهری بخون، میگیم برو بخون 100% بخون، یه کارشناس دینه. ولو این که خود ما ممکنه یه مطلب آقای مطهری یه کسی بیاد بگه این مطلب درسته، میگیم نه به نظر ما ایراد داره. خب این که یه چی طبیعی است، ما الان نظرات مراجع رو که رد میکنیم نه به این معناست که ما بالاتر از اون هستیم، ما تو فهممون میگیم اینجا ما این تو فهمیدیم، ولی اونم تاج سر ما. خب پس سوال این شد آیا میشد احل الله البیع رو مثل عطر رقبه بگیریم؟ عطا رقبه قطعا عامل و دلیل قرینم داریم براش، چون نمیتوند اراده بکند همه عبدالر آزاد بکن. آیا اهل الله البیع میشد بگم یه بیع خدا گفته؟ میگیم نه، اگه یه بیع بگید کارو خراب کرده است. این معناش نیست که ایها المخاطب هیچ بیعی برات حلال نیست، چون اکثرش حرام، یه دونه شما حلال کردن یه دونه معلوم نیست کدومه. خب این همونی که گفتم تازه کار خرابتر میشه. کی آیه شریف مفید معناست برای مخاطبین؟ وقتی که بگیم عموم استیعابی دارد، یعنی همه بیعه را داره بگید حالا.
قسم
سه بومشه فرمودیم اقتباس سه بومشه شما افلاح هم رنس بیرده قسم سه بومشه. من حالا داره این بحث رو نگم، وسط بحث همونه. این قسم یک و دو که داریم میگیم، دو تا اراده صاحب کفایه میگن اولا بخوایم بگیم تو اهل الله البی مثل عطر رقبه است، همتون میگن لا یناسب المقام، اینطوری میگن. من این لا یناسب المقام ها برش گردم به عبارت دیگه، گفتم اصلا این تناسب ندارد با معنی که بخوایم بگیم، اصلا آیه بی معنا میشه. نکته دوم اینه، ممکنه کسی بگه اهل الله البی یعنی یه بیعی که مخاطب اختیار میکند، نظیر عطر رقبه میگم هر عبدی رو که رفت آزاد کرد یه دونش. اهل الله البی هم بگیم یه دونه بیعی که شما رفتی تو بازار انجام دادی، همون یه دونه که شما اختیار میکنی اونو خدا حلال کرده. خب اینم خیلی خنده دارست. این معنیش نیست که حکم خدا معلق به اراده مکلف. اگه مکلف اراده کرد حلال میشه، اما اگه اراده نکرد اون بیو انجام بده حرام است. میشد اینو گفت؟ بگم اهل الله این حلیت خدا معلق کرده است به اراده مخاطب. گفته است اگر تو اختیار کردی بیرا حلال شد، اگه اختیار نکردی حرام است. خیلی خنده دارست اینه که نمیشه نیه فرزه. و اصلا این اهل الله البیع بعد میگن اگه بخواد معنای یک فرد باشه باید حتما این اراده هایی که میگید اراده باید یه قرینم روش باشه. حالا چه اراده بکنه یه فرد غیر معین را و چه اراده کنه یه فردی که مخاطب ازش اراده کرده، هیچ قرینه ما نداریم. لذا اهل الله البی میشه همه اونها. خب حالا یه کسی بگه که اهل الله البی شد همه بیعا، تو عهد رقبه هم بگو اونم همه عبدارو گفته برو آزاد کن. جواب میدیم که دل نمیشه، اونم امکان ندارد گوینده ای که به مخاطب میگه برو یه عبد آزاد کن همه عبدارو گفته باشه. اینو ما قسم هم میتونیم روش بخوریم که اراده نکرده. لذا اینا رو با هم قیاسش نکنید. آخرش ما اطلاق یک داریم، اطلاق دو داریم. اطلاق یک عطر رقبه هم میشود بر یک فرد غیر معین، عامه بدلی بهش میگیم. فرد دوم اطلاق گیری که میکنیم همشه بر تمام افراد مثل اهل الله البیع. این تمام رو
قسمش به
از فعل سه تا به اسم بود از اسم چرا فرق نمی کنه؟ نه اونش فرق نمی کنه، اطلاق گیری میکنه. میگن یک امری آمده است هم تو افعل، این افعل اطلاق دارد، هیچ قیدی نداره که نفسی است یا غیری. وقت ما قد آمده که تو جاری میکنیم گوینده در بیان وزش مخاطب بود به صدد بیان بود، قرینه برخلاف نیواد، قضی متقیم تو کار نیست، پس حالا چی بگیم؟ این پس دنبالش پس میگیم واجب واجبه نفسی است نه غیری که مقدم باشه. یا میگم اگه شک داریم افعل تعیی نیست یا تخییری، آیا لنگه دارد یا نداره. با مقدمات حکمت میگیم تعیی نیست. و همچنین اگه شک کردیم که عینیست یا کفایی. عینیست یعنی بر عین کل مکلفین بر گردنشون افتاده، همه باید انجام بدن، یا یه نفر جواب سلام داد کافی است. اگه شک کردیم باید بگم واجب عینیست. دلیلشو قبلا گفته بودن، منتها قبلا با اطلاق گیری نمی رفتن جلو. قبلا می گفتن دا امر ظهور داره در یک معنا و معنای دوم یحتاج الى مزید بیانه. الان این رو با اطلاق گیری حلش میکنن و میگن اطلاق حملی شد بر یه نوع خاصی از امر و نوع دوم نیاز به بیان داره. و اما بحث دوم ما بحث مجمل و مبینه. مجمل و مبینن دو تا مطلب درش آخوند مطرح میکنند و بحث رو جمعش میکنند. یکی این که مجمل و مبین معناش چیه. مبین آن است که کلامی که گفته میشه، مثلا بنده دارم الان حرف میزنم، این کلام به حسب متفاهم عرفی یک معنایی داره. به تعبیر آخوند میگن قالب برای خصوص یک معنا، قالبه با قافا. اما یه نسخه های کفایم دیدم که با قین نوشته است، باید بگیم قینش غلطه، قافه. قالبه ریختگر، یاد دیدید که آهن ذوب شد توش میریزه بعد که سرد میشه تمون قالب داره. لفظ گاهی قالبه برای یه معناییست. حالا این قالب برای یک معنا میگیم به حسب متفاهم عرفی، یعنی دیگه مردم اینطور میفهمند از کلمات یک دیگه. هر وقت کلام ظهور داشت توی معنای خاصی همو میشه مبین، ولو اینکه بعد به کمک یه قرینه خارجی میگم اون معنای ظهوری را دست سرش بر میداریم. شما به کمک قرینه دست برداشتید، اما این معناش این نیست که این مبین نیست. این مبین آخرش، مبین همون معناییست که متفاهم عرفی ازش فهمیده شد و گفتیم این کلام قالب برای این معناست، ولو بعد این معنا رو تو سرش میزنی اما گفت قرینه داریم که نباید این معنا اراده میشد. خب این نباید آخری ضرر نمیزنه به این که کلام قالب برای همین معناست، اینم شد مبین. مثلا ما تو بحث ان الله علی العرش استوا و این مثال خیلی قشنگی تو آیه قرآن میگیم خدا بر عرش مستویست، ظهور داره در این که یک تخت و تاجی و نمیدونم پایه ها و اینها گذاشته شده، پادشاه رو تخت نشسته است. علال عرش است دارم. کلام قالب است برای این معنی، ظهور داره توی این معنی، اما بعد به کمک قرینه میفهم که خدا جسم نیست، اینو ما یقین داریم. خب به کمک قرینه ورش میداریم این معنی را، اما حالا که قرینه نبود آخرش این کلام مبین است یا مجمله؟ میگه مبینه. خوب دقت کنید، ولو بعد به کمک قرینه وردارید معنا را اون قرینه است، اما بحث ما تو مبین، مبین بودن ذات جمله است، ذات کلماته. اگر کلمه ای کلامی معناش ظهور داشت اینا دیگه میگه مبین. وجوه یومئذن ناوره با سادزار، این ناوره یعنی سبز خورده، الى ربها ناظره با تازا، الى ربها ناظره یعنی چشم میدازد خدا را میبینه، الى ربها ناظره نظر میدازد به خدا.
هر کجا قرینه باشد که یه بحث
نداره. نه این بحث تو این نیست، قبل قرینه میخوام ببینیم چیه. یه ایراد است که آیا کلام مبین رو با قرینه شما تعریف میکنی یا بی قرینه. اینا حلش بکنه. الان در جواب میده میگیم بی قرینه. الی ربها ناظره و حالا الا رب ناظره این جمله مبینه است یا مجمله؟ یعنی یکی ممکنه بگه مجمله است. چرا مجمله است؟ به خاطر اینکه ما قرینه داریم برای اینکه نمیشد خدا را دید. در که تو داری میگه داریم الا رب ناظره، چون نمیشد قرینه داریم پس میشه مجمل. اینا داریم جواب میدیم، میگیم نخه مبین است. مبین است یعنی معناش واضحه که اینا دارن نگاه به خدا میاندازن. بعد به کمک قرینه است که این معنا را ازش بر میداریم. اما بگویم معنا غلط است. اما آخرش جمله رو بگید مبین. حالا مجمل، مجمل عکس اینه. مجمل آن است که لیس له ظهورون، هر جمله ای که ظهور ندارد اصلا معناشو واضح نیست. مثلا ثلاثه قروء، ما نمیدونیم ثلاثه قروء ثلاثه و طهور است یا ثلاثه و طمس، نمیدانیم کدومش. ولو بعد به کمک قرینه ثلاثه قروء میان تو ثلاثه طهور معنا میکنه، یعنی روایت میاد معنا میکنه. روایت درستش معنا کرده، اما آخرش آیه رو میگه مجمله. خوب دقت کنید، قبل از اینکه قرینه بیاید میگیم آیه و مجمل است، مشخص نیست این قروء جز کلمات متضاده و دو معنای ضد هم ازش فهمیده میشه. چیه؟ متفاهم عرفی. حالا بگید متفاهم عرف هم منشأش لغت گاهی، چون تو لغت لفظ مشترک است بین دو معنای ضد هم. همین قر الان همینطوره دیگه، هم معنای طهارت هم تمسه. وقتی دو معنای متضاده نمیدونم گوینده کدومش اراده کرد، میشه مجمل. بعد میان با یه قرینه این حلش میکنیم، به تعبیر آقا میگن وقتی قرینه داریم دیگه مشکل نداریم. من کاری به قرینه ندارم، خندیم این جمله مجمل است یا مبین. نگید به کمک قرینه، این به کمک قرینه جزء تعریف نیست، قبل از قرینه است. این هم یک بس. وقت نتیجهش، نتیجه اینه که گاهی یه آیه رو یه جمله رو بعضی میگن مجمله، بعضی میگن مبینه، مثل آیه سرقت. آیه سرقت رو اگه معالم خونده باشید، سید مرتضی میگفتن فقطه و عیدیه هما مجمل است، نمیدانیم فقطه و عیدیه هما از کجا، از بیخ انامله، از بیخ یده، از مرفقه، چیه، از کجا. همتون میگه فقط و عیده هم، سید میگفتن از آیات مجمل. صاحب محالم رد میکردن سخن سید مرتضی را، هم گفتن خود فقط او یعنی قطع کن، ببر، این که مجمله، این مبینه، قطع بکن یعنی ببر دیگه. اگه کسی نصفش رو قطع بکنه هنوز وصل باشد، اینه نمیگن قطع، پس معنیش مبینه، یعنی کاملا به جدا بشه، بهش میگیم ابانه. عیده همام یعنی دست، دست یعنی در مقابل پا. خلاصه ایشون با یه بیان ساده ای میگفتن مجمل نیست. اگه یک مشهدی توی یه مصداق آیه گفت مجمله چی، گفت مبینه، این دیگه حسای متفاهم عرفیه. خب برید از عرف سوال کنید، ببینید عرف وقتی میگه فقط عیده همام معنا رو میفهمه یا نمیفهمه. ظاهرن حق با سید است، ما میگیم مجمله و صاحب مالم نتوانستن مبین بودنش اثبات کنه. همین تعریف کفایه رو دقت بکنید، و اون اینه که بدون روایات اگه فقط و عیدی امانه نگاه کنید نمیدونید که ید از کجا اطلاق میشه. خب 3 احتمال یا 4 احتماله، از انامله، الان همون بحثی که زمان امام جواد علیه السلام مطرح شد همین بود دیگه، اختلاف نظر بود، گفتن بالاخره این دوزو از کجا دست چقدر بکنیم، هر کسی یه چی گفت، بزرگان اهل تصنن چیزایی گفتن، فرستاد پیش امام نهم علیه السلام، ازت استنکاف میگن، نمیخواستن جوابش رو بدن، اما اصرار کرد و بلن حضرت گفتن که انامر رو فقط، حتی کف دست رو گفتن باید باقی بگذاری. چرا؟ و ان المساجد لله، گفتن این هر حق خداست و این باید باشد که بتونه نماز بخونه. حالا این هم حرف خیلی دارد که چرا امام اینطور استدلال کرد، اما عرضم کلیتش اینه که بالاخره ما بدون کمک از قرینه فقط ایدی هما معناش مجمله، پس حق با سیده. و اما خب دیگه حالا بیم برای داشت حالا عجله کردید، اگه عجله نمی کردید بسته بعد مثلا همینه. بعضی موارد هست که میگیم مجمل بودن اضافی است نه حقیقی. شاید منظور شما الان این جمله ادا بکنه، این بیان دومه اینجاست. اضافی و حقیقی معناش اینه است. یه جمله میگیم، اگه شما بشنوید میگه من معناشو فهمیدم، دیگری میشه میگه من نمیفهمم. حالا چرا دوم میگه من نمیفهمم؟ این دومی قبلا یه معنای ضد او رو شنیده بود، اون معنای ضدش رو الان تعارض کنه با معنای فعلی. تو ذهنش وقتی تعارض باشد میگه من نمیفهمم مراد گوینده چیه، چون دیروز خلاف این ازش میگو. اولیه دیروز نبوده صحبت منو بشنوه، اولین باره داره صحبت منو بشنوه، لذا میگه این مبینه. خب این خیلی نکته مهمیه که گاهی گوینده دو تا کلام گفته ضد هم، یا حتی از گویندم نه و حالا منحصر به این بحثش نکنید، بگید از یک کس دیگه شما یه شنونده ما شنیدید یه مطلبی رو باورم کردید، حالا من خلافشو میگم، تا خلافشو میگم میگید این مجمله، این کلام واضح نیست، این به خاطر ذهنیت خود شماست که خلافش برای شما ثابت شده بود، حالا میگید این نمیدونم چی. اما اون کسی که این ذهنیت رو نداره فوری میگید مبینه. مثال دیگهش، برای یک کسی مجمله، چون وضع کلمه رو نمیدوند، عربی مسلط نیست، یک کلمه جدید دید بهش میگن این جمله چی معناش، فتیمم و سعیدن طیبا، اون که عرب زبان نیست میگه این سعید برای من معناش واضح، این پس میشه مجمل. همین جمله رو برای یه عرب زبان که بگی به اون میگه مبینه. اینا رو هم داریم که پس گاهی میشد یه جمله برای یه شخص مبینه برای که مجمل، پس نتیجه این میشه که مجمل و مبین اضافی است، یعنی بل اضافه الی شخص مجملون و بل اضافه الی شخص آخر مبینون، نه حقیقی. حقیقی یعنی برای کل مردم باید مجمل باشه یا برای کل حقیق همه باید مبین باشه، اینطوری نیست. وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. الحمدلله این جلد اول تمام شد، جلد دوم کفایه دیگه بحث مباحث عقلی است، تا اینجا مباحث لفظی بود، دیگه توجه دارید که مباحث اصولی بحث دومش وارد مباحث عقلی میشد و دیگه از بحث حالا انسداد و بحث زن شک و زن و قطع و بعدم اصول عملیه که اینا چه دلیلی داره، اینا بحثای مهمیش که بخش دوم اصول هست. انشاءالله لطف الهی باشه روز شنبه.